امکانات لازم برای نیروهای نظامی را فراهم میکرد و میکوشی نقاط ضعف تیپا برطرف شود. آن روزها اهواز هم از غربت روزهای اول در آمده بود. مردم از جاهای مختلف کشور آمده بودند. زنها کار میکردند و برای رزمندگان غذا و لباس تهیه میکردند. تعمیرکاران ارمنی هم کمک مالی همکیشان خودشان را آورده بودند و هم کارهای تعمیراتی جنگ را به دست میگرفتند. خوشحالی دیدن این صحنه و اندوه اختلافات رو از دل آیت الله خامنه ای میزدود.
واقعا کمک میکردن مردم، همه کمک میکردن. تو این جنگ یک التیام معنوی، یک اتحاد معنوی و روحی به وجود آمده بود در سایه همین هدایتی که امام میکرد و سیطره‌ای که بر فضا ایشون داشت.
این صحنه ها خبر از ایمان مردم به انقلاب و امام میداد.
با صد از تهران پارت عازم جبهه ایم. اگه ماشینامو بسوزه و خودمونم بمیریم برای امام اصلا مسئله این نیست برامون.
البته در لابلای همین لحظه ها لحظه‌ای بعدی هم بود.
یا ادامه بتا از این پایین ها دائم مثل اینکه توی فضای آزادی، مثلا وقتی این فضای لطیف، هوای لطیف یک ییلاقی روستایی، یه نفرم اونجا مثلا اگزوز یه ماشین روشن کنه، همون مرتب دود و گاز بده بیرون. این دستگاه بنی صدر و مجموعه مخالفین و نهضت آزادی و روزنامه میزان و اینا همین کار این اگزوزه میکردن. یعنی واقعا دائم تو این فضای معطر باصفای معنوی که بر اثر جنگ و این وحدت معنوی دور شد، دائم همینطور اینا هوای آلوده و کثیف سیاست بازی و سیاست کاری رو راه میدن.
در یک نمونه دیگر، اعضای گروهه که منافقین آمده بودند و میخواستند از آیت الله خامنه ای اجازه بگیرند تا برای خودشان دفتر و دستک جداگانه داشته باشند، برکاری میکنند با نام و آرم گروهه که خودشان انجام دهند.
ما گفتیم به اینا که شما تابلو رو بردارید حل بشید توی این باشید، مثل بقیه که هستن شما هم برید باشید، شهید بشید، بکشید، کشته بشید، اما با این اتحاد نیروهای مسلح رو به هم نزنید. شما بخواید اتحاد نیروهای مسلح رو به هم بزنید.
کمی بعد خبر رسید سوسنگه در خطر سقوط قرار گرفته است. 23 آبان سرهنگ سلیمی از اهواز تماس گرفت.
عصری بود روز 23 این دقیق یادمه. علتش این است که این خاطره رو من دو سه روز بعد از این حادثه آمدم نشستم کنار و نوشتم اول تا آخر.
سلیمی میگفت دشمن به سوسنگت حمله کرده و خطر سقوط آن قریب الوقوع است.
سرهنگ سلیمی ایشون رئیس ستاد و اون ستاد جنگ نامنظم بود، یعنی فرمانده بر اون شهید چمران بود، ایشون رئیس ستاد بود در اونجا و خب آدم خیلی کارآمد و خوبی هم بود و به درد می‌خورد و در عملیات هم شرکت می‌کرد. ایشون تلفن کرد به من با استراب که سوسنگت به شدت زیر فشاره و آتش فراوانی هست، بچه ها استمداد میکنن و یک کاری هم قرار بود قبلا انجام بگیره انجام نگرفته.
آقای خامنه‌ای به شورای عالی دفاع رفت و از بنی صدر پرسید که آیا از وضعیت سوسنگت خبر داره؟
بنی صدر گفت من دنبال این قضیه هستم و میرم دنبالش رو، نگران نباشید. بعدم زودتر جلسه رو تمام کردیم که ایشون بره دنبال این کار. من دیگه خاطرم جمع شد. این روز جمعه بود.
بنی صدر خبر داشت و میگفت یک ضد حمله تدارک دیده است. آیت الله خامنه یک شنبه 25 آبان شخصا به اهواز رفت.
به مجردی که وارد اهواز شدم رفتم تو اون ستاد خودمون، از آشفتگی و کلافگی سرهنگ سلیمی و این بچه‌هایی که اونجا بودن فهمیدم که هیچ کار نشده. پرسیدی گفتن بله هیچ کار نشده. خیلی من اوقاتم تلخ شد. گفتم که پس بریم یه کاری بکنیم.
تنها نیروهایی که از سوسنگرد دفاع میکردن 20 نفر پرسنل نیروی هوایی و تعدادی از بچه های سپاه و جنگ های نامنظم بودن.
من مطرح کردم که اگر شهر رو بگیرن این بچه ها شهید خواهند شد و خسارت شهادت این بچه ها از خسارت از دست دادن شهر بیشتره، برای خاطر که شهر رو ما دوباره خواهیم گرفت اما بچه ها رو دیگه به دست نمیاریم و یه فکری بکنیم.
هر لحظه ممکن بود این رزمنده ها در محاصره دشمن از دست برمند.
که بچه های ما در سوسنگرد خب راه رفت آمد که نداشتن، آذوقه هم بهشون نرسیده بود. یه روز به ما خبر دادن تلفنی، تلفن خوشبختانه وصل بود بین سوسنگرد و اهواز، تلفنی به ما خبر دادن که ما اینجا آذوقه هیچی نداریم اما سوپرمارکت های خود شهر که مال مردم هست و مردم درشو بسن رفتن چیزایی داره. بعضی ها میگن که از اینا بریم استفاده کنیم، از گرسنگی نجات پیدا کنیم، لکن ما حاضر نیستیم، میگیم که مال مردم برازی نیستن. من دیدم واقعا اینا فرشتن، اصلا اینا بشر نمیشه به اینا گفت.
یعنی دست نزده بودن. خیلی چیز جالبی بود. یه مش افسر جوان
هوایی، ارتشی که حالا بگو کشمونه مال خودمونه مثلا اصلا دست نزده بودن. تا من گفتم برن استفاده کنن، برن بخورن، اجازه دادیم اون وقت رفتن برای قدم استفاده کنن.
همان شب سپاه و نیروهای شهید شمران تصمیم به انجام عملیات برای شکست حصر سوسنگرد گرفتن. قرار شد تیپ دوم لشکر زرهی خوزستان در این عملیات حضور داشته باشد. توپخانه باید پشتیبانی میکرد و تیپ دوی لشکر 92 اهواز هم باید پای کار میامد.
ما خوشحال برگشتیم به ستاد خودمون. من فورا رفتم برمون شمران رو پیدا کردم و توجیهش کردم، گفتم قرار این شد این شد این شد و خیلی هم خوشحال شد ایشون.
این اولین همکاری گسترده همه نیروها در یک عملیات بود.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد، ایران را بشنوید.
ایران سرزمین اندیشه های بزرگ، از خلق یک ایده تا شکوه یک دستاورد. نشان افتخار، تجلی شکوه دانایی و نبوغ ایرانی.
دستاورد علمی نتیجه سالها تلاش، تجربه و باور به توانایی انسانه. پشت هر فناوری گروهی از پژوهشگران ایستادند که با پشتکار و دانش مسئله‌ای را حل کردند و زندگی انسانها را تغییر دادند. نشان افتخار روایت همین تلاش هاست. روایت دانشمندانی که با تکیه بر دانش و نوآوری گامی در مسیر پیشرفت ایران برداشتند. در این قسمت به سراغ یکی از مهمترین دستاوردهای زیست فناوری کشور میریم، تولید فاکتور 8 نو ترکیب دارویی حیاتی برای بیماران مبتلا به هموفیلی نوع A. هموفیلی نوع A یک بیماری ارثیه که در اون بدن به اندازه کافی فاکتور 8 تولید نمی کنه. فاکتور 8 یکی از عوامل اصلی انعقاد خونه و نبود اون باعث میشه خونریزی‌ها به سختی متوقف بشن. برای این بیماران حتی یک آسیب یا جراحت کوچیک هم میتونه به خونریزی طولانی مدت، آسیب به مفاصل و در برخی موارد تهدید برای جان بیمار تبدیل بشه. دکتر احمد قوی دل، مدیر عامل کانون هموفیلی ایران.
ببینید بیماری هموفیلی یک بیماری خونریزی دهنده ارثیه که افرادی که بهش مبتلا میشن در حقیقت خونشون بند نمیاد. تو کبد انسان 13 تا پروتئین تولید میشه که این پروتئین ها میتونن به اصطلاح زمینه سازی کنن که هر موقع خونریزی در کسی اتفاق میفته این خونریزی خونش منعقد بشه و به اصطلاح سلامتی این فرد به خطر نیفته. هر کس که یکی از این پروتئین ها را نداشته باشه یا ممکنه چند تاشه نداشته باشه اختلال در انعقادش به وجود میاد. توی این مجموعه این پروتئین ها که با عدد شماره گذاری میشه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 همینجوری میره تا 13 کمبود فاکتور 8 و 9 و در اصطلاح علمی هموفیلی بهش میگن، یعنی بقیه اون کمبودها در اصطلاحات علمی بهش هموفیلی گفته نمیشه، به اونا میگن اختلالات انعقادی.
سالها درمان بیماران هموفیلی در ایران به واردات فاکتور 8 وابسته بود. این وابستگی در شرایط تحریم و محدودیت‌های اقتصادی نگرانی‌هایی را برای بیماران، خانواده‌شون و نظام سلامت کشور ایجاد می‌کرد. از طرف دیگه، تولید این دارو تنها در اختیار تعداد محدودی از کشورهای جهان بود و دستیابی به فناوری ساخت اون یکی از پیچیده‌ترین حوزه‌های زیست فناوری به شمار می‌رفت. دکتر سید احمد مهاجری، مدیر عامل شرکت دانش بنیان.
من عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی مشهد هستم و تخصصم فارماکولوژی هست. ما داریم ماحصل تلاش‌های یه فردی که در سنوات گذشته قبل از تأسیس شرکت این ایده به ذهنش رسیده و این نیاز داخل کشور رو درک کرده و این نیاز بیمار رو درک کرده و به سمتش رفته که بتونه این رو تکنولوژیش رو به دست بیاره و پیاده سازی بکنه. در مورد آقای دکتر مقصودی من دارم صحبت میکنم. ایشون رشتهشون پی اچ دی سلولی مولکولی هست، استاد دانشگاه هستن. اون سالی که دکتر ایدهش رو مطرح کرده طبیعتاً من نمیدونم آیا پیش بینی میکرد به اینجا برسه یا نه، ولی الان ما ماحصل تلاش ایشون رو و اون کار ارزشمندی که انجام دادن رو داریم برداشت میکنیم، ادامه میدیم.
در چنین شرایطی در آبان سال 1387 فعالیت یک شرکت دانش بنیان با هدف تولید فاکتور 8 نو ترکیب در داخل کشور آغاز شد. هدف تنها تولید یک دارو نبود، بلکه دستیابی به فناوری بود که میتونست وابستگی کشور رو در یکی از مهمترین داروهای بیماران خاص کاهش بده. از همون سال پروژه‌ای تحقیقاتی با مشارکت گروهی از متخصصان زیست فناوری، مهندسی ژنتیک، داروسازی و علوم آزمایشگاهی آغاز شد.
ما یه فضایی داریم کشت سلولی اونجا انجام میشه، یعنی سلولی که به صورت فریز شده الان موجود هست و توی ژنتیک خودش، توی ماده ژنتیکی خودش اون داروی مورد نظر که حالا مبحث ما چون فاکتور 8 هست اون سلولی یوکاریوت، اون ژن ترشح کننده فاکتور 8 رو داره، این دفریز میشه، یعنی از حالت فریز خارج میشه، میاد به دمای اتاق میرسه، بعد تکثیر میکنن.
تولید فاکتور 8 نو ترکیب یکی از دشوارترین فرایندهای زیست فناوری محسوب میشه. این پروتئین
ساختار بسیار پیچیده‌ای داره و برای تولید اون باید از سلول‌های زنده، تجهیزات پیشرفته و فرایندهای دقیق کنترل کیفیت استفاده بشه. کوچکترین تغییر در هر مرحله میتونه کیفیت محصول رو تحت تأثیر قرار بده. علاوه بر پیچیدگی تولید، ایمنی دارو هم اهمیت ویژه‌ای داره. حمید صادقیان، معاون بهره برداری شرکت دانش بنیان:
توی مخزن نیتروژن مایع دمای منفی 190 درجه که سلول‌هایی که حاوی ژن تولید فاکتور 8 این تو نگهداری میشه، قسمت ارزشمند شرکت، یعنی همین ثروت اصلی شرکت این سلولا هست. تمام قسمتی که بعد از این داریم داخل بالاخره کلین روم ها هست، داخل اتاقهای تمیزی هستش که حالا اینا برای خودشون کلاس بندی هایی داره، داره هواسازهای مخصوصی هستش که کوچکترین پارتیکل یا آلودگی باکتریایی یا قارچی و حتی ویروسی توی محیط قرار نگیره و پرسنلی هم که اونجا کار میکنن همه باید با لباس ها و کفش و پوشش مخصوصی وارد بشن.
در جهان فاکتور 8 به دو روش تولید میشه: نوع پلاسمایی که از پلاسمای خون انسان به دست میاد و نوع نو ترکیب که با استفاده از فناوری مهندسی ژنتیک تولید میشه. فاکتور 8 نو ترکیب به دلیل کاهش بسیار زیاد احتمال انتقال ویروس ها و عوامل بیماریزا امروزه به عنوان گزینه مطلوب تر در درمان بیماران هموفیلی شناخته میشه. پژوهشگران ایرانی سالها برای دستیابی به این فناوری تلاش کردند. آزمایش‌های متعدد، اصلاح فرایندهای تولید، کنترل‌های دقیق کیفی و مطالعات گسترده بخشی از این مسیر بوده.
بعد این تکثیر شدهش وارد بایراکتور مثلا 15 لیتری میشه، یعنی بایراکتور کوچکتر. محیط کش بهش داده میشه، اکسیژن داده میشه، یعنی آنچه که لازم داره که این سلول رشد کنه اونجا رشد داده میشه. بعد از اینکه رشد میکنه، حالا فضاش کوچیکه، ما نیاز داریم که این تکثیر پیدا کنه، پس از این بایراکتور وارد بایراکتور بزرگتری میشه، مثلا فرض کنید 80 لیتری 100 لیتری یا بایراکتورهای بزرگتر. اونجا هم چند روز توی اون فضا هست، رشد میکنه، بعد از چند روز باز میبینید فضا برای این تعداد سلول کوچیکه، شما باید اینو منتقل کنید کجا؟ به یک بایراکتور بزرگتر. بایراکتور بعدی حجمش 400 لیتر 500 لیتر ممکنه 1000 لیتر 2000 لیتر باشه و این سلول ها اونجا به رشد نهایی و بلوغ میرسن، یعنی به مرحله میرسن که میتونن این فاکتور رو بیان بکنن، ترشح کنن تو محیط خودشون و در اختیار ما قرار بدن.
بعد از یک تایم مشخص که دیگه جمعیت سلولا به اون حد نهایی برسه و در این حال که این سلولا دارن تکثیر میکنن، دارن اون پروتئین فاکتور 8 ما رو هم تولید میکنن و بعد از اون دیگه هستش که ختم کار کشت صورت میگیره و این سلول ها طی یک پروسه خاصی از این محیط جدا میشن و فقط ما یک محیطی که پروتئین ما به همراه سایر پروتئین ها و ناخالصی دیگه هستش اون رو جدا میکنیم و میبریم وارد بخش دیگه که تحت عنوان بخش خالص سازی یا پیوریفیکیشن یا حالا اصطلاحاً اتاق FPLC میگیم وارد میشه و فرآیندهای خالص سازی تا دستیابی به پروتئین خالص فاکتور 8 رو اونجا انجام میدیم.
سرانجام در سال 1394 این تلاش ها به نتیجه رسید و نخستین فاکتور 8 نو ترکیب ایرانی تولید شد. با این موفقیت ایران در شمار معدود کشورهای جهان قرار گرفت که توانایی تولید این داروی پیشرفته رو در اختیار دارن. نکته قابل توجه این که این محصول از نسل سوم فاکتور 8 نو ترکیب جهان به شمار میره. فناوری که پیش از اون تنها در اختیار تعداد بسیار محدودی از شرکت‌های بین‌المللی بود. رضا خزائی، سرپرست مدیریت برنامه‌ریزی شرکت دانش بنیان:
خب در تولید کارخانه ما مواد اولیه متفاوتی خارجی و ایرانی مصرف میشه و استفاده میشه. بسیاری از این مواد کاملا یونیک و واحد هستند، یعنی موادی هستند که اختصاصا برای این محصول، برای این کار و برای این نوع تولید مورد استفاده قرار میگیرند. ما سعی کردیم تا حد امکان وابستگیمون رو نسبت به مواد اولیه که از خارج از کشور تأمین میشن کم کنیم. در همین راستا موفق شدیم به جایگزینی تعداد قابل توجهی از مواد اولیه خارجی از سورس‌های داخلی ایرانی و به جرات میتونم بگم که ما حتی توی بهبود کیفیت این مواد هم نقش داشتیم و مشاورای خیلی خوبی رو به تأمین کننده ها دادیم و موفق شدیم که بسیار از مواد اولیه رو که وابستگی داشتیم به خارجمون وابستگی رو رفع کنیم، چه در بعد ارزی صرفه‌جویی که انجام شده قابل توجهه و چه در بعد این که عدم وابستگی اتفاق افتاده این و محصول هنوز با همون کیفیت بسیار خوب داره تولید میشه، این موضوع قابل بحث و بررسی است. در حوزه ماشین‌آلات هم خبر خوب و حوزه تجهیزات هم خبر خوب اینه که نیروهای فنی ما هیچ نیازی به مشاوره خارجی در این زمینه ندارند. تعمیر کلیه دستگاه‌ها و ماشین‌آلات و راه‌اندازی اونها و ستاپ اونها کلاً توسط نیروهای خودمون داره انجام میشه. ما کاملاً بی نیازیم از مشاوره نیروهای خارجی یا اینکه بخوان احیاناً اشکالی در کار پیش بیاد که ما نتونیم حلش کنیم. حتی در بعضی از تجهیزاتی که قطعات یدکی اون به سختی در حقیقت به دست میاد و سورس خارجی داره، نیروهای فنی ما موفق شدن که اونها رو طراحی کنن و در زمینه تولید اونها هم سفارشی رو به شرکت‌های داخلی داشته باشن.
توسعه این فناوری بعد از تولید نخستین محصول متوقف نشد. در سال 1399 با تولید دوزهای مختلف دارو، سبد درمانی کاملتر شد و امکان پاسخگویی به نیازهای متنوع بیماران فراهم آمد. همزمان ظرفیت تولید هم افزایش پیدا کرد تا امکان تأمین بخش بیشتری از نیاز کشور فراهم بشه. امروزه این شرکت دانش بنیان ماهانه بیش از 40,000 ویال فاکتور 8 نو ترکیب تولید میکنه. بر اساس آمارهای رسمی این میزان تولید بخش عمده ای از نیاز بیماران هموفیلی کشور رو تأمین میکنه و در حال حاضر حدود 70% بازار این دارو در اختیار تولید داخلیه. ظرفیت ایجاد شده به گونه ایه که در صورت تأمین پایدار مواد اولیه امکان پوشش کامل نیاز بیماران کشور هم وجود داره.
سال 95 که اولین سری تولید محصول وارد بازار دارویی شد، ایران جز معدود کشورهای تولید کننده فاکتور 8 خونی بود، یعنی در واقع شرکت ما جز اولین شرکت ها بود و خب این هم جای افتخار داره که کشور ما با وجود تحریم، با وجود مشکلات مالی، با وجود مسائلی که وجود داره تونسته به همت جووناش یه همچین محصولی رو تولید بکنه.
سطح دسترسی، اون چیزی که عرض کردن دیگه که از 1 تا 10 لول بندی شده در دنیا، این 1 میشه 2، یه ذره وضع بهتره، این 2 میشه 3، یه ذره وضع بهتره و همینجوری میاد بالا. نزدیک 70% از فرآوردهای انقادی که تو دنیا تولید میشه تو اروپا و آمریکا مثلا، بقیهش در کشورهای دیگه. من میگم وقتی میگن بقیهش در کشورهای دیگه، یهو چین هم تصور کنید، هند هم تصور کنید، این چه جمعیتای بزرگ، یعنی سهم اروپا و آمریکا از این خیلی بالاست. هر چه این سطح دسترسی بالاتر باشه بیمارا سالم‌تر. در ایران سطح دسترسی به داروی بیماران هموفیلی به نسبت درآمد ناخالص ملی ما حدوداً 3.2 که عدد خوبیه به نظر ما.
در حال حاضر حدودش 50% بازار دارویی رو تأمین می‌کنه. جز محصولاتی هستش که فرم داخلیش رو بیماران ترجیح میدن نسبت به مدل خارجیش، یعنی این اطمینان تونسته حاصل بشه و از این جهت خب خیلی مهمه که شما محصولی تولید میکنی که با برند اصلی قابلیت رقابت داره، یعنی اینقدر شبیه هستش که به هر حال انتخاب رو سخت میکنه.
روند رشد تولید هم نشون دهنده توسعه این فناوری در سالهای اخیره. میزان تولید در سال 1402 نسبت به سال قبل 75% افزایش پیدا کرد و این رشد زمینه ساز افزایش قابل توجه بهره‌وری و سوداوری مجموعه شد. همچنین در دو ماهه نخست سال بعد از اون، یعنی 1403، میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال قبلش بیش از 5 برابر افزایش پیدا کرد. داستان تولید این دارو تنها روایت ساخت یک محصول پزشکی نیست، بلکه روایت مسیریه که از یک نیاز ملی آغاز شد، با سالها تلاش علمی ادامه پیدا کرد و امروز به دستاوردی تبدیل شده که امنیت داروی کشور و کیفیت زندگی هزاران بیمار رو تحت تأثیر قرار داده. این نتیجه اعتماد به دانش، پژوهش و توانمندی متخصصان ایرانیه، مسیری که همچنان ادامه داره و افقهای تازه‌ای رو پیش روی صنعت زیست فناوری کشور ترسیم میکنه.
باشه
بهشتیه،
خیلی به خونتون میاد.
بهشتی که باشه به هر خونه ای میاد.
به دکور خونه ما که بعید بدونم.
تنوع بهشتی که باشه به هر خونه ای میاد،
البته با شرایط ما که
شرایط خرید بهشتی که باشه به هر خونه ای میاد.
با تنوع چشمگیر و شرایط خرید ویژه، با اعطای اعتبار تا 300 میلیون تومان برای خرید اقساطی و 20% تخفیف برای خرید نقدی از فرش بهشتی خرید کنید. خیابان دماوند بعد از سراح تهران پارس، مجموعه فرش بهشتی.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
به نام راوی مطلق، به نام حضرت حق. سلام عزیزان، سلام رفیقان، امید که روزگار به کامتون باشه و امید از پنجره دلهاتون دور نشه. الهی که رو به راه باشی به این ضیافت قصه ظهر جمعه خوش اومدی. عزیزان، قصه این هفته ظهر جمعه رو از دل روزهای پرآشوبی که تاریخ این سرزمین پشت سر گذاشته براتون روایت میکنم. قصه ای که شاید اگر اون رو در کتاب تاریخ بخونیم چند صفحه بیشتر نباشه، اما اگه چشمامون رو ببندیم و به اون روزا برگردیم، ببینیم که پشت هر صفحه آدم‌هایی ایستادن با ترسها، با امیدها، با انتخابهاشون و با سرنوشتی که هنوز نمیدونن چند قدم جلوتر در انتظارشونه. اسم این قصه رو گذاشتن